بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريب أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. در برابر تحریم های خرافی جاهلیت سه نوع حرام را ذات اقدس اله در قرآن بازگو شد. اونگاه می فرماد به این که اون چرا که شما تحریم کردید از هیچ کدام از این سه نوع نیست. اون چرا که خدا حرام کرد شما حلال کردید و اون چرا که خدا حلال کرد شما تحریم کرد. خدا عنوان رجس، فسق اینها را سبب تام برای حرمت می داند و بغی را هم مقتضی برای حرمت می داند و این عناوین سگانه باعث حرمت اشیاء مشخص است. اون چه رجس است محرم است و این رجس بودن سبب تام برای حرمت است، نظیر میته، دم مسفوح، گوشت خنزیر به مانند آن، نظیر خمر که این هم رجس است و جز خبائث و آیات دیگر رو تحریم کرده. اینها محرمات بالرجس هست. قسم دوم محرم بالفسق است نه محرم بالرجس، یعنی ذاتن این حیوان پلید نیست اما در اثر اینکه این را برای غیر خدا کشتن و به نام غیر خدا کشتن و از اون صراط مستقیم منحرف شدن و فاسق شدن این حرمت پیدا کرده که فرمود او فسقن اهل لغیر الله به. بعد از ذکر این محرمات چهارگانه یعنی میته بود، دم مسفوح و لحم خنزیر که محرم به رجسن و حیواناتی که مذبوح یا منحور بشوند لغیر الله که اینها محرم به فسقن، اونگاه گروهی را استثناء کرده است. فرمود به این که اگر کسی مضطر بود، اگر این اضطرار به سوی اختیارش بود، فعلا می تواند استفاده کند ولی حرمتش محفوظ است. اگر به سوی اختیارش نبود، این حرمت تکلیفی گرفته شده است. اما اون مسئله نجاست که خارج از بحث است، خارج از استثناء هم هست. یعنی اگر کسی مضطر شد به اکل میته یا به اکل لحم خنزیر یا به دم مسفوح، اون حرمتش برداشته شده نه نجاستش. یعنی باید دهن آب بکشد، دست آب بکشد، چون از اون جهت که مضطر نیست. بحث هم حیث حرمت هست نه از حیث نجاست. و در جریان اضطرار هم اون کسانی که باقی بر امامن، راه زنانن و متعدی به نظامن، اونها هم باز از این مستثنا مستثنایند. یعنی گرچه ممکن است اونها برای حفظ حیات خودشون مجاز باشن که استفاده کنن، ولی حرمت سر جاش محفوظ است. یعنی با غذای حرام دارن جانشون رو حفظ میکنن. اون سبب سوم سببی است به نام بغیه، منتها این سبب در حد اقتضاست. یعنی گاهی معصیت باعث تحریم محلل خواهد بود و این حرمت تحریم هم تحریم عقوبت به کیفر الهی است. کیفر الهی گاهی در قیامت است به صورت نار جهنم، گاهی در دنیاست، این در دنیا کیفر میدهد، گاهی به صورت صاعقه است، گاهی به صورت طوفان است که سخرها علیهم سبع لیال و سبعه ایام، گاهی به صورت فرو رفتن در کام دریاست نظیر فقشیهم من الیم ما قشیهم، یا فرو بردن در کام زمین است نظیر قصفنا بهی و به دار هل عرض و ماننده. گاهی هم کیفر الهی به این صورت است محلل و طیبی را بر یه عده حرام میکند. و این قسم سوم که بغیه است یعنی در اثر ظلم و ستم یه عده خداوند طیب و طاهر را بر اینا حرام کرده. اون طیبات و طاهرات نه رجسن که پلیدی ذاتی داشته باشن، نه فسقن که لغیر الله باشد. بعضی از امور محلل و حیوانات محللن که نه از در پلیدی گرفتار آلودگی هن، نه چون لغیر الله ذبح یا نهر شده هن آلودن. هنوز نهری نشدن، ذبحی نشدن، ولی اونا حق ندارن استفاده کنن. پس بنابراین گاهی سبب حرمت رجس است که پلیدی اش، گاهی فسق است که لغیر الله چی کشته بشود، گاهی هم بغی و ظلم. این سومی مقتضی است نه سبب. نشانش این است که این بغی و ظلم در امت مرحومم هست و ذات اقدس اله اون طیبات را بر امت مرحومه حرام نکرده. این درباره خصوص یهودیاست که در آیات سوره بقره و آیات سوره آل عمران و مانند آن آمده است که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات این که بر اونها حلال بود. اون بحثش هم باید ادامه پیدا کند. پس این در حد مقتضی است نه سبب. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود در اثر بغی و ظلم یهودی ها ما خیلی از امور محلل را بر اینا حرام کردیم، این یه حرمت تشریعی است. از اینجا انسان میتواند پی ببرد که گاهی گناه باعث میشود که خیلی از روزی ها از انسان سلب میشود. آثار تلخ خیلی از گناهان در این دعای نورانی کمیل آمده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه بعضی از گناهانی که آثار مخصوص دارد این رو در جلد دوم کافی جمع کردن، ولی مجموع فیض رضوان الله علیه در همه اون ابعاد قالب روایاتی که اثر سوء گناهان را ذکر میکند در یه باب جمع کرده. اون گناهی که تحبس و دعا چیه؟ اون گناهی که تقطع الرجا چیه؟ اون گناهی که تحت کل اسم چیه؟ اون گناهی تغییر و نعم چیه؟ اون گناهی که تعجل و عقوبت چیه؟ همه این گناه ها رو مشخص کرده. در دعای کمل مشخص نشد که اون گناهان چیان. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم تغییر و نعم تحبس و دعا تقطع الرجا. اما اون گناه کدام گناه هست مشخص نیست. ولی بخشی از روایات که مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد دوم کافی ذکر کرده اینها آمده و اونچرا که مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی گرد آوردن به صورت جامع غالب گناهانی که آثار سوء مخصوصی دارن و کلیاتش در دعای کمیل آمده، جزئیاتش و صغریاتش در اون احادیث نورانی آمده. خب از اینجا معلوم می شود که اگر چونچه تشریعاً خدا برای کیفر به وسیله گناه بعضی از محللها را محرم می کند، گاهی هم به وسیله بعضی از گناهان روزی ها انسان را سلب می کند. پس شدنیست، چون همه احکام الهی یک مصلحت خفیه اونها را همراه می کند. پس گاهی ممکن است که انسان به وسیله گناهی روزی او کم بشود، چون که این هم در بعضی از نصوص آمده. گاهی کیفری که ذات اقدس اله میدهد روزی معنوی را سلب میکند، که را مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسی سوال کرده چطور گاهی ما توفیق نماز شب نداریم، فرمود به زن بیوم است، اون گناه روز نمیگذارد انسان شب برخیزد. خب پس گاهی روزی معنوی از انسان سلب میشود، گاهی روزی مادی سلب می شود، گاهی همین ارزاق محلل تشریعاً بر انسان حرام می شود. حالا تا مصلحت در چی باشد ذات اقدس اله چگونه بخواد کیفر بدهد. پس کیفر گاهی به محرومیت از رزق معنوی است، گاهی محرومیت از رزق ظاهری، گاهی تحریم رزق ظاهری است که این سومی حکم تکلیفی حکم شرعی است. خب این که فرمود وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یعنی بر یهودی ها ما هر چه که ذی ظفر است تحریم کردیم، ناظر به آن است که شما که در جاهلیت این تحریم ها را دارید نه مطابق با رجس و فسق است و نه مطابق با بغیی که خداوند در اثر بغی امور را بر یهودی ها حرام کرده. بالاخره هر جا گناه باشد آثار خاص خود را خواهد داشت دیگر. نه، اضطرار در کار نیست. اگه کسی به سوء اختیار خودش مستر کند، اون حکم تکلیفی برداشته نمی شود. اگر به سوء اختیار کسی مستر شد به امری، حکم تکلیفی که برداشته نمی شود. اون دو طرف هست. یه وقت هست که فساد آمده را انسان میخواهد دفع کند، اینجا دفع افسد به فاسد است و فی الجمله گفتن محذور ندارد. یه وقتی در مقام فساد نیامده است، یعنی برای اینکه اون گناه اهم نیاید ما مردم را به گناه مهم مشغول بکنیم، این مصحح ندارد. اون در مقام رفع است نه در مقام دفع. یعنی اگر چونچه یک گناه اهم می آمده، ما هیچ راهی نداریم برای رفع اون ذنب اهم الا ارتکاب ذنب مهم، خب این عیب ندارد، این تزاحمه. اما در صورت رفع است یک و رفع اهم بالمهم است، این که میگن دفع افسد به فاسد، در حقیقت رفع افسد به فاسد است. یه وقتی در مقام دفع است، ما برای اینکه اینا به فلان گناه مبتلا نشوند، اینا رو به یک گناه کوچکتری سرگرم بکنیم، این که مصحح ندارد. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر. زفر و زف نظیر جمعه و جمعه به یک معنای جامع، هم ناخن را میگن زفر، هم چنگال را میگن زفر، هم اون سومهای نشکافته را میگوین سوم، میگن زوف، نظیر اون چی که در شطور هست. در ترجمه های برخی از قدما سوم را سنب با نون و با زفت کردن، که اون هم معلوم شد صحیح هست، هم سوم صحیح هست هم سنب. خب این سه گروه بر یهودی های باقی و طاغی محرم شد. اونایی که دارای ناخنن، ناخن از سنخ استخوان است، استخوان نرمتر و قابل قطع که نیروی لامسه در او نیست. سنخش سنخ گوش نیست، سنخش سنخ استخوان است. و چنگال هم مورد اطلاق زفر است. سمهای نشکافته را هم اونطوری که جناب طبری گفته است اون را هم زفر بگوید. لذا شتر و اردک و قاز و مرغ‌های هوایی این گونه از طیور بر یهودیا حرام شد که اینها کل ذی زفرند. اینا لحمن و شهمن و وبرن و صوفن و شعرن بر اینا محرم است، نظیر میته. خود این اعیان برای تحریم شده است، نه اینکه گوشتشون حرام است و پش و شیرشون مستثناست یا گوشت و شیرشون حرام است و چربیشون مستثناست، اینطور نیست. اینا جزء اعیان محرمن، یعنی هم گوشتشون هم پوستشون هم پیهشون و هم شیرشون، اینا محرم است. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر، هم اطلاق دلیل حرمت همه این اشیاء را ثابت میکند، هم به قرینه تفصیل و تقابلی که در بین است اطلاق فرمی شود. چون در جریان بقر و غنم می فرماید به این که ما گوشت گاو و گوسفند را برای اینا حرام نکردیم، پیش را حرام کردیم، چربیش را حرام کردیم. پس در باره گاو و گوسفند فمون لحمشون محرم نیست، شهمشون محرم است. در باره ذی زفر نفرمود مگر شهمشون یا مگر لحمشون. این اطلاق و همچنین قرینه تقابل نشون می‌دهد که هر حیوان سمداری یا چنگالداری یا ناخنداری از طیور و غیر طیور بر یهودیا در اثر طغیانگری اینها محرم شده است. لحمن و شهمن و وبرن و صوفن و شعرن و لبنن همه اینها محرم است. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر. اما درباره غیر ذی زفر، اونایی که پاهای اونها انگشت دارد و این انگشت ها از هم جدا هستند، منفرج الاصابه هم دارای انگشتانی هستند که از یکدیگر جدا نظیر گوسفند گاف مانند آن، تمود و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شهومهما، یعنی لحمشون محرم نیست. برخی ها گفتن لحم دو قسم است، لحم ابیض که همون شحم است و لحم احمر که همون لحم مصطلح است. اینا اون پیه و چربی را میگفتن از سنخ گوشت است، منتها گوشت سفید، برخی از اهل تفسیر. به هر تقدیر چربی های این حیوانات بر اونها محرم است، اما لحمشون محرم نیست. و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شهومهما، قهرن شیرشون حرام نیست و پوستشون محرم نیست و مو و پشمشون محرم نیست. در بین اون اقسام شحم و چربی سه قسم استثناء فرمود، فرمود الا ما حملت ظهورهما، این یک، اول هوایا این دو، او مختلط به عظم، این سه. یعنی ما گوشت گاو و گوسفند را بر یهودی ها تحریم نکردیم، فقط چربی های گاو و گوسفند را بر این حرام کردیم. سه قسم از اقسام چربی استثناء شده، اون چربی که ظهور و پشت های اینها حمل می کنن اون حلال است. اون مقدار از چربی که در پشت گاو و گوسفند است اون حرام نیست، اون حلال است. اول هوایا، این اول هوایا رو دو تا احتمال مستحضرید که مرحوم امیر اسلام و دیگران دادن. این اول هوایا، این هوایا یا مرفوع است که عطف بر ظهور باشد، یا منصوب است که عطف بر ما باشد. اگر مرفوع بود عطف بر ظهور است، یعنی الا ما حملت ظهورهما او ما حملت الهوایا. ولی اگر عطف بر ما باشد منصوب است، محلن منصوب است و عبارت این چنین خواهد بود که حرمنا علیهم شهومهما الا الهوایا، که هوایا خودش مستثناست. مختلط به عزم، این ما عطف است بر مای اول، یعنی حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او مختلط به عزم، یعنی الا ما حملت الا مختلطت. سومی و اولی مشکل فقهی ندارد، این دومی است که مشکل فقهی دارد. یه وقت است که انسان به فکر رفع و نصب او مشکل ادبی دارد و معنای وزن نمی شود. اما یک فقیه اگر بخواد از این آیه استنباط کند در زحمت است. تنها سخن از رفع و نصب که نیست بگیم کار ادبی است، حالا یا مرفوع یا محله، مرفوع یا محله منصوب. اگر این هوایا عطف بر ظهور باشد محلن مرفوع است، معنا این خواهد شد که الا ما حملت الهوایا، یعنی مگر اون چربی هایی که چرب روده ها و روده های چرب حمل می کنن، یعنی اون چربی اطراف روده، اونم حلال است. اگر هوایا منصوب باشد، یعنی معطوف باشد بر ما، در ما حملت، معلوم شود چرب روده حلال است نه چربی روده. خب خیلی حکم فقهیش فرق میکند. خود اون روده که چرب روده است به چربی را به همراه دارد، از او به عنوان هوایا یاد میکنند که مفردش هاویه، هویه، هاویاست، کل این هوایا حلال است. فقیه در زحمت است. حالا اون میگه یا مرفوع یا منصوب. خب امر دائر است بین این که این هوایا مرفوع باشد، عطف بر ظهور باشد، معناش این خواهد شد که الا ما حملت ظهورهما
یا الا ما حملت الهوا، یا اون چربی چرب روده ها اون حلال است، نه روده چرب که وصف موصوف هر دو حلال باشد. و اون چه که تعیین کننده است که این هوایا عطف بر ماست نه بر ظهور، منصوب است نه مرفوع، این است که اگر ما گفتیم این هوایا منصوب است و عطف بر ماست، یعنی اون چرا نه عطف است بر ظهور، اگر گفتیم عطف است بر ظهور و محلا مرفوع است، یعنی اون چرا که هوایا حمل می کند اون مستثنا، خلاف رو مرتکب نشدیم. برای اینکه شحوم محرم است و سه مورد از این شحوم استثنا شده، اون پیهی که در پشت گاو و گوسفند است، اون پیهی که در چرب روده است، یعنی چربی که همراه اون روده است، نه روده با چربی یا چرب روده، و همچنین اون چربی که در با استخوان دم گاو و گوسفند همراه است، این مستثنا متصل است، استثنا متصل است. سه قسم چربی از شحوم استثنا شده. اما اگر هوایا منصوب باشد، عطف باشد بر ما، معناش این است که خداوند شحوم را حرام کرده مگر چربی پشت گاو و گوسفند را، یک، و مگر چرب روده را، دو. این چرب روده منحل می شود به روده و چربی همراه روده. خب نسبت به چربی همراه روده استثناء رواست، برای که استثناء متصل است، اما نسبت به اون روده چرب استثناء منقطع است، برای اینکه اون روده که شحم نیست، چون اون روده شحم نیست و جزء گوشت محسوب می شود، یا اگر جزء گوشت هم نباشد بالاخره جزء شحم نیست، این استثناء منقطع است. و چون اصل استثناء متصل است، زیرا استثناء اخراج مال الله لدخل، این معنی استثناء است، چه اگر استثناء نکنیم این مستثناء داخل در مستثناء من هست. خب اگر ما بگوییم این هوایا منصوب است، عطف است بر ما، یعنی چرب روده، خب ما این را که استثناء نکنیم هم داخل نیست، برای اینکه روده که داخل در شهم نیست. از این جهت استظهار می شود چون اصل در استثناء است متصل است منقطع، و انقطاع با اتصال همتای هم نیستن، ظاهر لفظ این است که این هوایا مرفوع باشد، عطف باشد بر ظهور، اونگاه معنا مستقیم خواهد شد. و این است که حرمنا علیهم شحومهما، همه اقسام چربی بر اینا حرام است مگر سه چربی: چربی پشت گاو و گوسفند، چربی چرب روده، و چربی که به استخوان دم چسبیده است. این استثناء شما متصل. حرمنا علیهم شحومهما الا اون شحمی که حملت ظهورهما، الا اون شحمی که حملت الهوایا، الا اون شحمی که اختلط بعد. این نظر طبیعیش محفوظ است. بعد بفهمد ذالک جزیناهم به بغیهم، بغی اینها به ظلم اینها هم در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت، آیه 160 سوره نساء این بود: فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، ظلمی که می کردن و به صدهم عن سبیل الله کثیرن و اخذهم الربا و قد نهو عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. غیر از اینکه تهدید به عذاب اخروی فرمود، برخی از محللات و طیبات دنیا را هم بر اینها تحریم کرده است. چه این که در آیه 93 سوره مبارکه آل عمران این بود که کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. این در حد اقتضاست. لذا در شریعت ما با اینکه خب خیلی ها متاسفانه گرفتار ربا و غیر ربا هستند، این کار بر اونها تحریم نشده. این در حد اقتضاست، در سبب تا، حد سبب تام. اما رئیس بودن سبب تام است برای حربت، همه ملل یکسانند. فسق بودن سبب تام است برای حرمت همه ملل یکسانه. برخی ها از اهل سنت طبق نقل مرحوم فاضل مقداد قائل به حرمت بعضی از دواب شدن، یعنی غیر از این محرمات قائل شدن به اینکه خیل و بغال هم محرم است، برای اینکه قرآن کریم منافعی که برای خیل و بغال ذکر میکند فقط این است که اینها را وسیله نقلیه میداند و وسیله زینت، اما وسیله بهره‌برداری تغذیه نمیداند. آیه 8 سوره مبارکه نهر این است: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه. مسئله مال را، مسئله حمل اثقال را در آیه قبل یا آیه 7 بیان فرمود و مسئله حمل مسافر را و زینت را در آیه 8 بیان کرد. پس خیل و بغال و حمیر برای سوار شدن و زینت است، نه برای خوردن. این استنباط غافلانه است، برای اینکه ذات اقدس الهی که در صدد بیان همه منافع این حیوانات نبود تا شما بگویید چون در مقام بیان است، تهدید است، حصر است، فقط فایده این خیر و بغال سوار شدن و وسیله حمل و نقل و زینت است، چنین نیست. اون منافع رایج را ذکر کرده. الان هم که حلال گوشت در اینا منافع رایج اینا حمل و نقل مسافر و بار است و زینت، دیگر برای گوش از اینا استفاده نمی شود، نه اینکه نا محرمن. پس این استدلال به استنباط بعضی از علمای سنت این ناتمامه. خب نه، شطور که حرام نبود، قاز و اردک و مرغ هوایی که حرام نبود و نیست، برخی از چنگالدارها محرمن، نه کل عزیز و فور. بله شامل اون هم بشه، اما کل زیز و فور که برای مسلمین حرام نیست. هر چی که ناخن دارد، چنگال دارد، سم های نشکافته دارد، این مجموعاً زیر عنوان کل زیز و فور است و برای یهودی های باقی حرام. خب قاز باشد، اردک باشد، مرغای هوایی باشد، همه اینا اینچنین هم دیگه، هیچ کدام از اینا، شتر باشد، بسیار از اینها محلل است برای دیگران، برخی ها محرم است البته. خب پس اون استنباط می شود ناتمام. فرمود ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. این انا لصادقون دوباره برگشت با احتجاج با اصل مشرکین حجاز. فرمود به اینکه اون چه که شما محرم کردید از حرس و انعام سندی ندارد، برای سند حرمت یا ریش بودن است یا پس بودن است یا بغی است. بغی مقتضی است به ذات اقدس الهی با تحریم بکند که مخصوص یهودی ها بود. ریش و پس سبب تام است برای حرمت که در اون گاوا و گوسفندا و شترها که شما تحریم کردید نیست. و ما راست میگوییم، هم صدق خبری داریم هم صدق مخبری. صدق مخبری داریم وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در بحث‌های قبل اون آیاتی که گذشت و مردم فرمود که لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، من 40 سال در بین شما به عنوان انسان امین امتحان شدم. من راست میگم. صدق خبری هم هست، در اینکه این وحی است، نه من دروغ میگویم نه این وحی، هم صدق خبری است هم صدق مخبری. و انا لصادقون، غیر از اینا محرم نیست. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. بعد مگر سه قسم که رجس است و فسق است و بغی و انا لصادقون. این بحث تمام شد، اونگاه اونها محکوم خواهند بود، برای اینکه برهان اقامه نکردند. لکن ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این اعراب جاهلی که بدعتهای خرافی گذاشتن بگو فین کذبو، که اگر تو را تکذیب کردن، معاذ الله گفتن خبر کذب است یا تو کذب مخبری داری، اینا را افترا بستی، تو هیچ راهی نداری برای که احتجاج تمام شده است، حجت بالغ شد، مگر اینکه اونها را دعوت کنی با تبشیر و انذار. فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. باز با تبشیر و انذار اینها را دعوت کن، نه با انذار محض. بگو ذات اقدس اله رحمت بیکران دارد، اگر شما توبه کردید همکنون توبه شما پذیرفته می شود، مرا تصدیق کردید همکنون توبه و انابه شما قبول می شود. ربکم ذو رحمت واسعه، نه بالفعل رحمت خاصش همه جاست. اون رحمتی که بالفعل همه جاییست اون رحمت مطلقه رحمانیه است که رحمتی وسط کل شی. اما اونی که می تواند به همه برسد ولی مربوط به صلاح دید ذات اقدس الهاست، اون رحمت خاصه است. اضافه بود و رحمتی وسعت کل شی فسعک تو به حال الذین یتقون. وگرنه اگر بالفعل همه را در بر گرفته بود که دیگه جا برای کتابات و فرض رحمت نبود که. این رحمت خاصه را ذات اقدس اله به تبهکاران تائب عطا می کند، اما انذارش هم در کنار تبشیر ذکر شده است. فود ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین. اون بأس و انتقام و تشدید ذات اقدس اله از قوم مجرم رد نمی شود، یعنی کسی نمی تواند رد کند. لا راد دل قضایی، این من البته وعید است، اما حالا یقینا واقع می شود یا ذات اقدس اله عفو می کند، اون دیگه مربوط به کرم خاص خداست. والحمد لله رب العالمین.